عرض کردیم که هفتمین چیزی که خمس به او تعلق میگیرد عبارت است از اون چه که زائد از معونه سال انسان و معونه ایال انسان باشد، از ارباح تجارات و از سایر طرقی که انسان کسب درآمد می کند، میخواد اهل صنعتی باشد، اهل زراعت باشد، یا اهل اجاره باشد، املاکی دارد اجاره میده اونها، یا اجیر می شود و کار میکنه، مثل خیاطت، مثل کتابت، مثل به هر حال، حتی به تعبیر مرحوم سید رضوان الله علیه اگر اجیر می شود برای عبادات، صوم و صلات و همسالک، اگر از اون هم زیاد بیاد باید خمس بپردازد، یا اجیر شده است برای انجام حج، اون هم بر او لازم است که اگر زائد بر هزینه سال بشود، اگر درآمدهای متعددی دارد زائد بر همه اینها که اگر بس معونه سنه رو خارج کرد، هر چی از اینها زیاد بیاد باید خمسش رو بپردازد. بلکه می فرمایند در مطلق فائده علل احتیاط باید خمس پرداخت، ولو اینکه عنوان اکتساب صدق نکند، مثل هبه و مثل هدایایی که به انسان میدن، هبه و یا هدایا، اینها هم که درش به اصطلاح اکتساب نیست، یا جایزه مثلا، یا یک مالی را شخصی وصیت کرده به انسان بدن، این کاسبی که نکرده که، در اینجا هم گفتن احتیاط این است که باید خمس بدن. حالا به اینا میرسیم که آیا در این اموری که از نظر عرف اکتساب نیست، پولی که رسیده به هر حال وصیتی کردن، یا مثلا فرض کن شخصی میاد هبه میکنه اینا، خود سید میفرماید خالی از قوت نیست که ما بگیم در اینا هم خمس هست، کما اینکه بعضی قائلن در هدایا، یعنی مشهور تقریبا قائلن به این که در هدایا هم خمس هست. اصل ثبوت خمس نسبت به ارباح مکاسب که محل بحث است، بلا تردید ولو اینکه در همه موارد اتفاق نظر نیست، ولی در اصل اینکه خمس در ارباح مکاسب لازم هست یک امری است مسلم، در این کسی تردیدی ندارد. لذا در انتصار مرحوم سید صفحه 86 می‌فرماید مسئلتون و من منفردت به الامامیه القول به ان الخمس واجبون فی جمیع المغانم و المکاسب و من مستخرج من المعادن و الغوص و الکنوز و من ما فول من ارباح تجارات و زراعات و صناعات بعد المعونه و الکفایه فی طول سنه على اقتصاد. و یه عبارت دقت کنید صریحه، میفهمند از متفردات امامیه وجوب خمس هست در ارباح مکاسب، بعد از آنی که از معونه شخص، از معونه سال او به اصطلاح خارج کند، ولیکن نه معونه به اصطلاح افراط و تفرید در کار نباشه، به حد متوسط و متعارف اگر معونه سال را گذران کرد، در اینجا زائد بر او همه اونها را باید به عنوان خمس بپردازد، یعنی خمس الباقی بر این شخص واجب هست، نه اینکه همه اونها رو به عنوان خمس، یعنی از تمام اون چیزی که باقی موند خمس او رو باید بپردازد. این عبارت مرحوم سید. شیخ در خلافم همین مضمون با همین عبارات با اندک اختلاف دارد و مرحوم علامه در منتهی باز فرموده است از صنف الخامس ارباح و تجارات و زراعات و صنایع و جمیع انواع الاکتسابات و جمیع انواع الاکتسابات و الاقوات من الغلات و زراعات اذا زادت عن معونت سنه على الاقتصاد. اگر زائد بر خرج سال حد به حد متوسط اگر بود، باید نسبت به زائد اون از هر راهی از این راههایی که ذکر شد این تحصیل کرده باشد، باید خمس رو بپردازد. و تعبیر مرحوم شیخ در علامه در منتهای اینه که و هو قول و علما انا اجمع، و هو قول و علما انا، علما انا اجمع کله، همه علما قائل به این قولند. پس ادعای اجماع. پس بنابراین و محقق هم میفرماید همین مضمون رو دارد، بعد میفهمد و اطبق الجمهور و علا انکار ذالک، عام قائلن که به هیچ وجه خمس رو قائل نیستن در ارباح مکاسب، جمهور و عامه قائل به اینن. البته در بینشان هستن که از کلامشان استفاده میشود مسئله لزوم خمس، اما عموما قائلن به این که خمس در ارباح مکاسب نیست. و کیف کان یدل علی الحکم بعد از اجماع و سیره عملیه قطعیه متصل به زمان معصومین علیهم السلام که دیروز عرض کردیم، اخبار زیادی که اگر نگیم به حد تواتر قطعا اخبار مستفیضه ای داریم که دلالت دارد بر وجوب خمس در ارباح مکاسب. حالا در چند روایت که دیروز خواندیم، امام سلام الله علیه در غیر غنایم حربی، در غیر غنایم حربی که وجوب خمس را فرموده اند، استشهاد به آیه شریفه و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، به این آیه شریفه تمسک کردند بر وجوب خمس. از این معلوم می شود که این آیه غنیمت مربوط به جنگ مراد نیست، چون اگر اون مراد بود امام معصوم سلام الله علیه نمی آمدن این موارد دیگر را از مصادیق آیه قرار بدن. این که مثلا در این موارد دیگر فرض کن در کنز و امثال اون روایاتی داریم که امام سلام الله علیه اینها را مصداق غنیمت قرار داده، معلوم شد که این غنیمت به همون معنای لغوی خودش است، یعنی فائده و عائده. لذا باز در یک روایتی دیگر هم بود که امام سلام الله علیه، دیروز خواندیم این را، که امام سلام الله علیه فرمودن این همون به اصطلاح استفاده است که انسان یومن فیومن به دست میاره. این دیگه به هر حال ربطی به جنگ و غنایم جنگی ندارد. حالا در آیه شریفه ولو موردش این آیه نازل شده است در قضیه جنگ بدر و غنایم مربوط به جنگ بدر، ولیکن مکرر گفتیم هیچ وقت مورد مخصص نیست. اگر بنا باشد که مخصوص اونجا باشد، باید فقط تازه غنایم جنگ بدر رو بگیرد، غنایم سایر جنگ ها را نباید شامل بشود. چون اگر شما بگین ما باید تحفظ کنیم بر مورد، شما مطلق غنایم حربیه را نباید بیارید، همونجا هم باید دایره را محدود کنین به مورد خودش که جنگ بدر، بیا غنایم جنگ بدر خمس دارد، ولی غنایم جنگ های دیگر که به دست مسلمین رسید اونا دیگه خمس ندارد، چون آیه درباره اونا که نازل نشده. و حال این که این حرف را حتی عامه هم نمیگن، اونا میگن نه، اگر حربی بود و غنیمتی به دست آمد در اون غنایم حربیه خمس باید پرداخت بشود. کلمه غنیمت همون جوری که قبلا مفصل در ابتدای بحث خمس راجع به این آیه صحبت شد، عرض کردیم عمومیت دارد، هر چرا که انسان به عنوان فائده به دست می آورد در حقیقت میگه آقا چی؟ غنیمتی بود که ما به دست آوردیم. حالا بر فرضم مربوط بشود و انصراف داشته باشد آیه به غنایم حربیه، کلمه غنیمت ممکنه بگیم انصراف دارد به غنایم حربیه، ولی مشتقات از این غنیمت اونا دلیلی نداریم برای اینکه انصراف داشته باشد. در آیه کلمه غنیمت نیامده، غنمتم به صورت فعل ماضی آمده. خب اگر مصدر انصراف داشته باشد به غنایم حربیه، ولی افعال او که انصراف ندارد، اینو کسی نمیتوند ادعا بکند. فعل غنمتم ظهور در این دارد، یعنی اون چرا که شما به دست میارید، اون چرا که استفاده میکنید، اون چرا که تحصیل میکنید با عنوان به اصطلاح فائده و عائده، اینها باید خمس داده بشود. عنوان غنمتم آمده نه عنوان غنیمت. و در آیه شریف هم فعل آمده نه مصدر. علاوه بر این که در بعضی از روایات ارباح به عنوان مصداق آیه شریفه از نهای امام معصوم سلام الله علیه رسیده است. ما روایتی رو خواندیم قبلا که امام علیه السلام مثلا در مورد فرض کنی کنز یا در مورد غوث یا در جاهای دیگر موارد متعدده است که میفرمایند خمس است، بعد آیه را ادامش خواندن، استشهاد با آیه فرمودن. خب اگر اینا از مصادیق غنیمت نباشد، امام سلام الله علیه که اینها به هر حال امام الکلام هستند و ابلغ از اونها نیست و افصح از اونها نیست کسی، بنابراین اونها وقتی که این موارد را از مصادیق غنیمت قرار دادن و از مصادیق غنیمتم قرار دادن، ما عمومیت رو میفهمیم که معلوم میشود غنیمت به همون معنای لغوی خودش هست، یعنی هر فائده‌ای که به دست آوردید باید خمس او را بپردازید. ذکر قتال در قبل این آیه و بعد این آیه موجب منافاتی با عمومیت غنیمتم ندارد. چرا؟ چون عرض کردیم علل قاعده مورد هرگز مخصص وارد نیست. علاوه بر این بعضی از علماء اهل سنت اهل تسنن قائل به این شده اند که لفظ آیه شریفه شامل همه فواید و ارباح می شود. گفتن هر نوع سودی و هر نوع فائده‌ای داخل در غنیمتم هست، ولیکن اونا اختصاص دادن به غنائم دارالحرب از باب اجماعی که خودشان ادعا کردن، اون اجماعی را که اونا ادعا دارن، ولی ادعای اجماع اونها به هر حال مردودون الیهم، چون ما اجماع را از باب کشف از حجت میدانیم، نه اینکه اجماع به ما هو اجماع اون با قطع نظر از کاشفیت از قول امام سلام الله علیه اعتباری برای ما ندارد. خب یک اشکالی در اینجا هست که این اشکال گاهی از اوقات در بین امامیه هم مطرح ممکنه بشه، در اذهان بعضی بیاد، و این اشکال خوب مطرح بکنیم و جواب از این اشکال رو بدیم. اشکال اینه که خب اگر خمس واجب بود در اداد سایر واجبات، چرا از صدر اسلام در زمان رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه تا زمان حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله علیهما راجع به مسئله خمس زیاد چیزی نمیشد و کسی به هر حال بگیم بفرستن خمس بگیرن چنین و چرا نبود؟ از زمان امام باقر علیه السلام شروع شد تا زمان حضرت حجت و بعد نواب اربعه و این خمس میگفتن. این زمان طولانی زمان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، خود رسول گرامی اسلام، زمان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد حضرت مجتبی سلام الله علیه، بعد حضرت سید الشهدا، بعد حضرت سجاد سلام الله علیه، این حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین، چرا مسئله مثلا فرستادن نماینده و جمع آوری کردن به هر حال خمس همونجوری که برای زکات خب مرسوم بود در صدر اسلام و بعدم ادامه پیدا کرد، افرادی رو میفرستادن برای جمع آوری زکات و به هر حال این بحث زکات خیلی واضح و مسلم بود، کسی هم تردید نمی کرد در وجوب زکات، به خاطر اینکه عمل می شد خذ من اموالهم صدقه، این معنا بود. ولی در باب خمس این نه در تاریخ ثبت شده که حضرات گرفته باشن به اون صورت و نه به سر روایات دلالت بر این دارد. چجوری شده است که مثلا از این زمان پیدا شده؟ این شبهه‌ای هست که در اذهان میاد، همون جوری که برای جمع آوری زکات افرادی رو میفرستادن به عنوان عاملین علیها، چرا در باب خمس این کار نبود و نشد؟ و تا عصر حضرت باقر سلام الله علیه ظاهراً از خمس خبری چندان نبود، چون روایات کمی که وارد شده در این مقام تمام اینها از زمان امام باقر علیه السلام به بعد هست. خب جواب از این مفصل دقت کنین که جواب دهید. تارتن ما این چنین جواب میدیم که احکام اگر ما بنا باشد احکام رو بگیم همه در صدر اسلام، خب بسیاری از احکام حتی غیر خمس و غیر واجبات مالیه، اینا در صدر اسلام در ابتدای بعثت پیامبر گرامی اسلام این احکام نبود، یعنی بیان نمی شد و مردم هم عمل نمی کردن. اول امر که فقط یک لا اله الا الله می گفتن، بعد کم کم به تدریج بحث نماز آمد، به تدریج بحث حج آمد، به تدریج بحث زکات آمد، اینا تدریجی بوده. چه بیدارد که ما بگیم آقا مسئله خمس هم از واجبات مالیه‌ای بوده است که به هر دلیلی مصلحت ابراز اون و به هر حال عمل کردن به اون از زمان امام باقر صلوات و سلام علیه شروع شده باشد، این اشکالی ندارد. خیلی از احکام بود، حتی ما در بعضی روایات داریم که بعضی از احکام هست که در شریعت مقدسه اسلام بر پیامبر گرامی اسلام وارد شده ولی فعلیت او زمان حضرت حجت سلام الله علیه هست که آقا اون احکام را بیان می‌فرمایند و امر می‌فرمایند به عمل کردن به اون احکام. خب اگر ما طبق بعضی از این روایات که اینجور دارد هیچ بعدی نداره که ما بگیم بعضی از واجبات از جمله خمس در صدر اسلام مقتضای اقتضای بیان این نبوده و این رو به تدریج که زمان امام باقر مصلحت در این شد که کم کم بیان کنن. این از نظر عقیده شیعه هیچ اشکالی ندارد. این یک بیان است که خلاصه زمان در فعلیت و حکم نقش دارد. بعضی از احکام است که به خاطر به اصطلاح بعضی از ازمنه به فعلیت نمیرسه، زمان دیگری میشه، میبینید که چی در اون زمان این فعل و بود اینها و نظایری از اینها ما داشتیم که مثلا اقتضا نداشته در ظرفی ولی در یک موقعیت دیگری، یا مثلا بحث تحلیل حتی خمس، حالا اونم داریم، در بعض از اوقات بود است که حضرات نمی مثلا اخص نمی فرمودن بعد از معصومین در بعض از موارد یا در برهه ای از زمان، ولی بعدش می‌فهمیدم باید بیاریم بپردازیم. خب این معلوم شد که اینجور نیست که تمام احکام یک جا و همه در صدر اسلام بیان شده باشد و به همه احکام در صدر اسلام عمل کرده باشد. خیر، اون در وحدانیت خدا است که بیان شده قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این معنا بود. اما این که بخوایم بگیم همه احکام اون چه که بر پیامبر اکرم نازل شده همه اینها در صدر اسلام عملی میشد، چنین چیزی رو کسی نمیتونه ادعا بکنه. این بنابر این. و اما این در واقع جوابی است که خب الان مسلکنا و مذهبنا قابل قبوله، ولی اگر یک جواب دیگری بخوایم بدیم که بگیم نه، یک جور جواب بدید که حتی عامه هم اگر انصاف به خرج بدن بپذیرن، میگیم با قطع نظر از این مسئله بین خمس، چون ها نوعا میگن که چطور برای زکات از صدر اسلام عمل شد ولی در خمس عمل نشد، میتونیم بگیم فرق است بین باب زکات و خمس. چرا؟ برای خاطر این که زکات ملک کیست؟ ملک فقرا. در آیه شریفه مصرف زکات رو بیان فرموده است که به هر حال فقرا و مساکین و اینها و به هر حال وجوه خیر که مربوط به عامه مسلمین هست، در اینا مصرف شاید عاملین علیها و اینها، و این یک حقی است که در مصالح عامه مسلمین باید صرف بشه و پیامبر گرامی اسلام هم امر به اخذش شده است، خذ من اموالهم صدقه. این صدقات واجبه است که پیامبر گرامی اسلام هم مأمور به اخذ است. ولی در باب خمس اینجوری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه خمس برای کیست؟ آقا این حق خود پیامبر و اقربای پیامبر است، ذوی القربا. اگر حق خود پیامبر و ذوی القربا ایشان هست شبیه ملک شخصی می شود، پس بنابراین فائده خمس مال همه مسلمین نیست، مال یک قشر خاصی از مسلمین است که به هر حال بنو هاشم در حقیقت می توانند از این مال استفاده کنند. روایاتی هم داریم که به اصطلاح خمس بدل از زکات برای فقراء از سادات هست، بدل از زکات از باب تکریم اونها، اینم در روایات آمده، از باب تکریم اونها خداوند چنین. لذا دو نفر از بنو هاشم آمده بودن خدمت رسول گرامی اسلام، میخواستن ازدواج کنن، هیچ هم نداشتن. عرض کردن که آقا حالا که زکات که به ما نمیرسه، پس ما رو به عنوان کارمند به اصطلاح امروز و ما رو به این کار وادار کنین در جمع‌آوری زکات تا از سهم عاملین علیها به ما بدن. حضرت فرمودن نه، اینم نمیشه. یعنی حتی به عنوان مزد کار خودشان از زکات به اینها بدن جایز نیست. فرمودن نه، این نیست. بعد امر فرمودن به دو نفر از صحابه که اینها رو خلاصه تزویج کنن که اونا تمکن داشتن و اینها منظور. پس بنابراین به هیچ وجه این یک مال شخصی میشه برای پیامبر گرامی اسلام و برای به هر حال منتسبین به حضرت، اینها میتوانن از این. پس این حق شخصیه. خب حق شخصی است، صاحب حق میتونه بگه آقا من الان نمیخوام بگیرم یا از این آقا نمیخوام بگیرم. این خودش یک جوابی هم برای اون اخبار تحلیلم هست که امام سلام الله علیه نسبت به بعضی از موارد یا در بعضی از اوقات ممکن است بگن آقا ما این حق شخصی خودمون رو نمیخوایم بگیریم از مردم. ولذا گاهی از اوقات هم شأن پیامبر اکرم اجل از این است که بخواد افرادی رو بفرسته است برای گرفتن این. حالا این تعبیر شأن هم که بگین خلاف شأن است، خیلی هم بسا نمیشه با این کلام ما موافقت کنیم، برای خاطر اینکه خب وقتی حق شخصی آقا هست و خدا قرار داده که مالک حقیقی است و به جهت خلافت اونها مالک حقیقی میشوند، این هیچ اشکال نداره. کما اینکه در روایت داریم از حضرت ظاهرا رضا صلوات الله و سلام علیه هست الان ما به بالی یا از حضرت، ولی بیشتر قویان از حضرت رضا سلام الله علیه که حضرت میفهمان از اموال خود ما، تعبیر اینجوری از اموال ما یک پنجم رو به ما برگردانید، یعنی تمام اموال مال ماست، یک پنجم از اموال ما رو به ما برگردانید، نه اینکه بدهید، چون مال اونا نیست که بخوام بدن. دقت دارین؟ میفهمید از اموال ما، یعنی معلوم میشه هر چی که دست مردم هست ملک حضرات است، یک پنجم رو به ما برگردانید. که ما اینکه خودشان فرمودن که ما اون چه که مال ما هست ما برای شیعیانمان حلال کردیم. خب این رو نوعا فقها اینجور معنا میکنن، غالبا اینجور معنا میکنن که اون چه که مال ما هست ما برای شیعیان حلال کردیم، میگن اون خمس منظور. بنده میگم هیچ اشکالی نداره بگیم آقا تمام اموال وقتی مال امام معصوم سلام الله علیه است، حضرات میفرمایند ما مالمان رو برای شیعیان حلال کردیم، یعنی حتی زائد بر خمس اون 4/5 دیگر هم چون باز مال امام علیه السلامه، حضرات هیچی از اموالشان را که همه اموال مال اونهاست برای غیر شیعیان آقا امیرالمومنین حلال نفرمودند، لذا لقمه های اونها میشه لقمه حرام. این میتونیم به هر حال چی کنیم؟ علی حال پس در این که مال شخصی اونهاست و این مال شخصی را حق دارن و میتونن بگن آقا ما فعلا نمیخوایم بگیریم، اشکالی ندارد. پس بر فرض که ما قبول کنیم که از ناحیه ائمه و پیامبر گرامی اسلام افرادی را مبعوث نمی کردن برای گرفتن خمس، این کاشف از عدم وجوب نیست، این کشف نمی کنه از این که بگه آقا واجب نبوده، برای خاطر این که در بعضی از موارد از غیر ارباح از غیر غنایم جنگی، از غیر غنایم جنگی در بعضی از موارد داریم که حتی عامه هم قبول دارن در اونجا خمس هست، ولی مع ذلک گفتن ما چون اجماع داریم، اجماع خودشان اجماع داریم، خمس به هر حال خمس را واجب نمیدانیم. این بحث قدی ذیل مفصلی دارد که ان شاء الله ادامه‌اش فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و محمد.